و ساعت 6:50 رسیدیم و لحظه پخش برنامه انعکاس تقدیم شما می‌گردد و مدت 35 دقیقه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم. انشاءالله که جانتون جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. برگزاری مراسم خاکسپاری پیکر شهدای حمله تروریستی هرات و دیدار هیئت اتحادیه کشورهای اسلامی از افغانستان. و دنبال حمله مسلحانه و تروریستی به غیر نظامیان در منطقه کره ملی ولسوالی جبرائیل ولایت هرات و شهادت 6 تن از جمله 2 عالم دینی. مراسم تشییع پیکر این شهدا امروز با حضور هزاران نفر از مسجد جامع و مصلی نماز جمعه جبرئیل به سوی زیارت شاه مرتضی علوی برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین محمد محسن حامدی، ملا امام مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام و حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی صادقی، ملا امام مسجد رسول اعظم منطقه کره ملی ولسوالی جبرئیل ولایت هرات، در حمله تروریستی روز جمعه 10 قوس به همراه 4 تن دیگر به شهادت رسیدند. 2 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. این حمله با واکنش‌های منفی بسیاری در بین مردم هرات مواجه شدند. مسئولین محلی طالبان در ولایت هرات به خصوص والی این ولایت در دیدار با علما و متنفذین شیعه ضمن ابراز همدردی و تاکید بر شناسایی و دستگیری عاملین این جنایت، این حمله را تلاشی برای اختلاف افکنی و نفاق بین مردم این ولایت دانست. حجت الاسلام محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه در هرات، یکی از علمایی بود که در نشست دیروز با والی هرات حضور داشت. همکارم فیض احمد محمدی ساعتی پیش گفتگویی داشت با سعید رضازاده و نخست از وی پرسیده که مطالبات دیدار کنندگان از والی هرات چی بود.
در قسمت مطالبات اهم به اون چیزی که مردم شهر باستان هرات امست شهبت سنون مخصن بازماندگان شهدا به جامعه تشیع و علما و بزرگان طی دیدارهایی که با معاونت ولایت و همچنین با خود والی ولایت هرات و همچنین بزرگان دیگری که در حیطه بودند، طی یک مکتوب اهم مطالبات که حق مطالبه گیری مردم هسته، دیروز طی یک جلسه حدود 300 نفره با حضور والی صاحب خدمتشان تقدیم شد و سخنران اون محفلم به جد از ایشان تقاضا کرد که نسبت به این موارد باید هرچه سریعتر حاکمیت فعلی هرات اقدام بکنه و با مسئولین مرکز کشور در تماس باشه و حل این مشکلات رو بکنه. با واسطه که عدمی پیگیری، اولا حقوق اولی شهروندان کاملا زیر سوال میره و مردم با صلابتی که در این شهر هستن، اهم از حومه به شهر، مردم سلطلب، فرهنگی، ملایم، منطقی، خدمتگزار و محروم بودن و در موقعیت 2 سال قبلی که حاکمیت طالبان در حوزه جنوب خسن هرات وارد شدن، این مردم هیچ گونه تقابل با اونها نداشتن. این صداقت را از اون ابتدا ابراز کردن و در همه حوادث هم در کنار حاکمیت بودن. به تبع خب بین حاکمیت و مردم و بین نخبگان جامعه حتما یک سری حقوق است که حقوق رعایت بشه. یکی از حقوق اولیه بس امنیت. بنابراین بیش از 3 مورد یا 2 مورد حوادث مختلف در صرف حدود کمتر از 40 روز در هرات رخ داده که خلاف انتظار بوده که با او صلابت امنیتی و او چیزهایی که خود حاکمیت فعلی اظهار می‌دارن برخلاف او چیز اتفاقات افتاده که این سوال متوجه حاکمیت هست که با اقتداری که دارن و با صلابتی که دارن و مجاهدینی که در مقابل استکبار غرب و ایستادن و آمریکا را از این کشور بیرون کردن، حداقل بتونن امنیت شهروندان هرات را به هر حال بگیرن. خب اما این گرفتن میکانیزمی داره. بعضی از این میکانیزم در قالب مطالبه گری برای حاکمیت فعلی مطرح شده، مثلا ازدیاد پسته ها در مناطقی که علما و مناطق آسیب پذیر یکی از راه‌هایه. ارائه کارت صلاح و صلاح برای مردمی که در اون مناطق هستن برای حفاظت از مدارس، مساجد، خیریه ها و همچنین مکاتب و نماز جمعه ها و از علما، یک میکانیزمیه که بعد دولت ایر بررسی بکنه که خود افراد مسلح بشن اگه کمبود نیروی مسلح دارن. سوم استخباراتی که الان اهم کار استخبارات اینه که بتونه این قائله که وجود آمده و اعتماد بین حاکمیت مردم از بین بره با شدت عدت ورود پیدا کنه. مردم ما خواهان رهای مجرم نیستن، محاکمه مجرم هستن و این استخباراتی که میتونه بلافاصله، حال قضیه چی میخوای بحثای سیاسی باشه، چی شخصی باشه، چی هم بحث سیاسی میتونه باشه و هم شخصی باشه، و اگر به فرض بعض از موارد شخصی باشه، ولی تحلیل افکار عمومی اینه که این سیاسیه. با واسطه که مردم نه تنها در این دو سال این حوادث اواخر دیدن، بلکه در زمان 20 سال حاکمیت فاسد اشرف غنی و حاکمیت آمریکا در اینجا خیلی از نخبگان و علما را از دست دادن. شهید نجفی، شهید توکلی، شهید صابری و خیلی از شهدای دیگر و از مساجد، مخصوصا شهدای برحال مسجد جوادی و امثال هم. به نظر ما این همه کتلی از مردمی که بازماندگان شهدا هستند و علما هستند و این علما در کنار حاکمیت بودن و همواره دنبال ایجاد آرامش بودن، با ای که فشارهای اقتصادی دارن، با ای که بیکاری در این شهر غوغا میکنه، با ای که الان زمینی تجارت به اقتصاد به دست مردم محروم نیست، با وجودی از این که خیلی از مشکلات دارن، ولی دغدغه اولی از اون اینه بس امنیت. امیدوارم که با تدابیر درست، چی در قالب مطالبات و چی در اون چیزی که به هر حال خردمنده، یعنی حاکمیت خردمنده که در اینجا هستن و همکارانشون، راهکارهای درست تدوین بکنن و آن چی که واریس به همه قبول داده ای بده که به اسرع وقت این قضیه باید پیگیری بشه، این عوامل از این برای مردم معرفی بشه و به اشد مجازات برسن و دغدغه علما و مراکز به شخصیت ها برطرف کنن. این چی هست که خواسته همگی، امیدوارم که انشالله بتونن با صلابت حاکمیتی که اینجا حضور دارن مشغول خدمت هستن بی خواسته مردم جواب عملی بدن تا او اعتماد بیش از پیش بیشتر بشه و موجب سلب اعتماد نشه و دشمنان از این موقعیت سوء استفاده نکنن.
آرزم خدمت شما جناب رضازاده که والی، معاون والی، رئیس استخبارات و علما و روحانیون اهل تشیع و تسنن در ولایت هرات همه بری باور هستند که این افرادی که چنین اقداماتی رو دارن انجام میدن دشمنان اسلام هستند. میخوان که برای برهم زدن ثبات، امنیت، برادری و برابری در هرات این اقدامات صورت بگیره و متاسفانه که چندین حادثه را ما شاهد بودیم. ارزیابی شما از این اتفاقات چیست و اینها کیا هستند؟
عواملی که و خواستا و انگیزهایی که در قتل بوده، آنطوری که برای ما اطلاع دادن، باید به زودترین فرصت به حال افشا بشه. جوابی سوال بیشتر میتونه بعد از او ارائه اطلاعات سریع، ولی او چیزی که مهمه ما نگاه کنیم که از این حملات کیا منفعت میبرن، کیا منافع دارن و کیا ضرر میبینن. خب جامعه علما و بزرگان و شخصیت های شیعی ضرر اولیه میبینن. ضرر دومی ضرری است که حاکمیت میبینه. اگر هر نیروی با هر قسمت باشه، هم او دشمن حاکمیت و هم دشمن ملت. وقتی که دشمن حاکمیت و دشمن ملت شد، دشمن وطن هم هست. بر حال ایجاد آرامش این نعمتی که خدای متعال به برکت خون شهدا و مجاهدین و زحمات ملت ما برای ما ارزانی داشته، قطعاً بهای با ارزشیه که باید برای حفظ از این هم ملت و هم حاکمیت همواره همکاری بکنن. بر حال بره ممکنه اگر قضای به هر دلیلی باشه پیامدهای سیاسی داره، ذهن‌ها رو حساس می‌سازه، ممکنه از این ناامنی در کشور بر حال حتی دشمنان قسم خوردی کشور مثل آمریکا و دیگران از این بهره برداری ها بتونن بکنن. تعداد میخواین که این برحال امنیت نسبی که کم کم طرح‌های اقتصادی حاکمیت در داخل هرات و حوزه جنوب غرب در مناطق مختلف یکی بعد از دیگری خود نشان میده، بیاد درآمدهایی که حوزه جنوب غرب مخصوصا هرات از برحال از بعد از پروژه ها داره و تونسته برحال بودجه سالانه دولت و حاکمیت رو تامین بکنه، یک سری مزایایی هست که این مزایاها به عنوان نکات مثبته اینها زیر چتر امنیتی که بعد از دیگه دیده میشه. خب طبیعتاً کسانی که این چنین دست به چنین عملیات میزنن قطعاً دشمنن. وقتی یک دشمن حاکمیت و ملت بیدم قطعاً دشمن حساب من، با واسطه که هیچ کس اجازه نمیده، هیچ منطقه به هر حال الهی و غیر الهی اجازه نمیده که شما داخل یک سرنج چند نفر روحانی با خانواده شما به هر حال تیرباران کنید و از بین ببرید. هیچ منطق اجازه نمیده که یک روحانی به هر حال تیرباران بشه و جسد از در یک جای انداخته بشه. هیچ کس این چیزی اجازه نمیده که روحانیونی که با صلابت در خدمت ارتقای فرهنگ مردم هستن وقتی که از جلسات و از فضای درسی میان بیرون اینا در داخل جاده و در حضور مردم مبرید به هر حال تهاجم ناجان مردان قرار بگیره. خب به هر حال دشمنان باید بفهمن ملت ملت آگاهیه، هر چی که این ملت شهید بده بیدارتر میشه و با صلابت خواهد بود. دیگه کشور کشوری نیست که برای دشمنان اسلام یک پایگاه باشه، یک موقعیت دیگری باشه که اونا خواسته باشن. پس امید ببندم که کشور به نارمی تبدیل بشه. به این قسمت این صلابت مردم و ارتقای سطح فکری مردم دنبال آرامش و امنیت، امیدواریم که شورا در حوزه اقتصاد ایجاد کار و فعالیت مسئولین حاکمیت فیدی و ایجاد کار و سپردن کار به مردم محرومی که مخصوصا از این شهر هستن دقت بیشتری بنمایه. به امید از روز انشالله که به اهداف و به نظر همگی ما برسه.
و سوال پایانی جناب رضازاده، در این گونه شرایط خواست شما از ملت چیست؟ ملت با هم برادری که سالها در کنار هم با اتحاد انسجام و برادری زندگی کردن.
بله، اولا که مردم ما باید او شعور سیاسی و درک مسائل روز و بررسی موقعیت فعلی و عرصبت که حاکمیتی که 2 سال بیشتر از عمرش نمیگذره و همچنین دید دشمن شناسی به بصیرت افزای خود و همه را باید در سرحد باید برسونن و درست اوزار تحلیل بکنن و به صورت گروهی و جمعی با صلابت و منطق این مطالب گریر به صورت درست با مسئولین حاکمیت مطرح کنن، هم صمیمی باشن، هم دوست داشته باشن حاکمیت را و هم از حاکمیت بخوان که مردم را دوست داشته باشن. این دوستی متقابل و جو صمیمی و همراهی و اجازه ندادن به سوء استفاده کسانی که خارج از کشور هستن و دنبال همین بحث ناامنی هستن، به هر حال این هوشیاری و بیداری به صورت بد داشته باشن و با بصیرت و مقاومت و صبر و حوصله مندی این قضایر پیگیری بکنن. و امیدوارم که انشالله در همین چیزی که خود حاکمیت قبول داده بتونن با کمک مردم و نخبگان این قضایر به زودی حل بشه و ما شاهد ایجاد امنیت و برطرف شدن دغدغه‌ها در این شهر و همچنین در کل افغانستان.
گفتگوی بود از فیض احمد محمدی با حجت الاسلام محمد سعید رضازاده استاد حوزه و دانشگاه در هرات. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در واکنش به حمله مرگبار روز جمعه در هرات میگه که این حملات زنجیره‌ای و کشتار هدفمند شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان است. این شورا از سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواسته تا با درک شرایط موجود و برای مقابله و بیرون رفت از وضعیت خفقان حاکم و جلوگیری از تداوم جنایات بشری، توقف کشتار هدفمند و زنجیره‌ای هموطنان هزاره و شیعه به جای همکنشی خوشباورانه با گروه طالبان، زمینه برگشت مردم سالاری را فراهم بکند. ایشور افزوده که بدون شک این ترورهای زنجیره‌ای و کشتار هدفمند اعمال هولناک و بیرحمانه، غیر انسانی و نقض صریح حقوق بشر است که در ادامه نسل کشی هدفمند هموطنان هزاره و پیروان اهل تشیع انجام میپذیره و برای ایجاد ترس و هرج و مرج در بین مردم صورت میگیره. این اعمال نه تنها با ارزش‌ها و اصول بشری مغایرت داره، بلکه اهدافی را دنبال می‌کنه و در دراز مدت امنیت منطقه‌ای و جهانی را نیز به خطر می‌اندازه. این جنایات مرگبار ماهیت ادعای تأمین امنیتی را که گروه طالبان ادعا می‌کنه ثابت می‌سازه و نشان می‌ده که تأمین امنیت اونا ادعای واهی و دروغی بیش نیست.
نشست وین برای سومین بار از سوی مؤسسه امور بین المللی اتریش و با حضور سیاستمداران افغانستان برگزار شد. در این نشست شماره از چهره‌های سیاسی مقام‌های پیشین، نمایندگان جریان‌های مخالف طالبان از جمله احمد مسعود رهبر جبهه پنجشیر و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، شماری از سرپرستان نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان و اعضای جامعه مدنی شرکت کردند. محقق در این نشست گفت برای ای که دورنمایی مطلوب ترسیم کنیم نیازمند ایست که با گذشته نگاه کنیم. نگاه دنیا و کشورهای زیردخت به افغانستان نگاه وسیله‌ای بود. در این نشست همچنین شماری از مخالفان سیاسی طالبان به صورت آنلاین شرکت کرده بودند. این در حالی است که هفته گذشته هم روسیه میزبان مخالفان در مسکو بود که مشارکت کنندگان در این نشست بر لزوم گفتگوی سیاسی با طالبان تأکید کردند. وزیر داخلی حکومت طالبان در دیدار با رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما حمایت جامعه جهانی از تلاش‌های کابل برای کنترل جنایتکاران مسلح را خواستار شد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان روز شنبه در دیدار با روزا اوتانبایوا رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که حکومت کابل در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم عملکرد مناسبی داشته و جامعه جهانی باید از تلاش‌های کابل در این زمینه حمایت کند. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جهان از اینکه حکومت جنایتکاران را کنترل کرده است باید حمایت کنند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید در دیداری که روزوا اوتانبایو نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان با سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان داشت، از تأمین امنیت و مبارزه با مواد مخدر قدردانی نموده. اضافه کرد که در این راستا با نماینده های کشورهای مختلف دیدار داشته، تمام آنها به این باورند که با مواد مخدر مبارزه لازم صورت گرفته و شمار زیادی از معتادان مواد مخدر درمان گردیده و آموزش های عرفوی را فرا گرفته و در عرصه کشت بدیل نیز سهولت های لازم فراهم شده است. اوتانبایو گفت مهاجرین بازگشت کننده از کشورهای همسایه با مشکلات زیاد روبرو بوده، اما نامبرده از مدیریت حکومت قدردانی نموده، افزود که جامعه جهانی این وضعیت را زیر نظر دارد. با باور نماینده ویژه سازمان ملل متحد، نظام حاکم توانسته با وضعیت پیش آمده خوب مبارزه کند و حکومت می تواند تعامل خوب با جامعه جهانی نیز داشته باشد. در این دیدار سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله گفت امارت اسلامی در عرصه‌های مختلف سهولت‌های لازم را برای عودت کنندگان فراهم نموده و برای ارائه خدمات لازم کمیته‌های مختلف از ادارات را تشکیل داده است. حقانی با بیان این که علاوه از امنیت و ثبات برای امارت اسلامی برقراری صلح در جهان ارزش ویژه دارد، امارت اسلامی با همسایگان خود گام‌های صادقانه را برداشته است. حقانی تأکید کرد که مشکلات و کوتاهی‌هایی که از گذشته وجود داشتن نباید به امارت اسلامی نسبت داده شود و مسائل داخلی کشورهای همسایه نباید عامل اخراج اجباری مهاجرین گردد. سرپرست وزارت داخله اضافه کرد که باید جامعه جهانی از این که امارت اسلامی توانسته جنایتکاران را کنترل نماید حمایت کنند. در پایان این دیدار سرپرست وزارت داخله از نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد همکاری جامعه جهانی در عرصه مبارزه با مواد مخدر، درمان معتادین و کمک برای عودت کنندگان تشکر نمود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
گزارش زبیر و قرآشی را شنیدید. یک هیئت اتحادیه کشورهای اسلامی بر ریاست علی قرداغی دبیر عمومی این اتحادیه برای گفتگو با مقامهای طالبان اواخر هفته گذشته وارد کابل شد و مشغول دیدار با مقامات و حکومت طالبان و علمای افغانستان است. با گفته وزارت خارجه طالبان، این هیئت با امیرخان متقی سرپرست این وزارت دیدار و در رابطه با موضوعات مختلف گفتگو کرده. در همین حال وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد که این هیئت با هدف ملاقات با مقام‌های طالبان و بازدید از وضعیت زلزله‌زده‌ها، بازگشت کنندگان اجباری و آواره‌ها به کابل سفر کرده. گفته میشه که بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای زنان افغانستان یکی از اهداف دیدار این مقامات با طالبان بوده. رئیس هیئت اتحادیه علمای جهان اسلام گفته که با در نظر داشت میلیون‌ها بازگشت کننده آواره و زلزله‌زده بی سرپناه و نیازمند در افغانستان، کمک و همکاری با مردمی کشور بر مسلمانان واجب است. فضل هادی وزین از شخصیت‌های دینی افغانستان و عضو هیئت اتحادیه جهانی علمای اسلام در مورد حضور این هیئت و دیدار با مقامات حکومت طالبان گفت:
این هیئت بسیار بلندپایه اتحاد جهانی علمای مسلمان، اتحاد العالمی علمای مسلمین است که بزرگترین نهاد علمایی غیر دولتی و غیر حکومتی در جهان است. نه تنها در جهان اسلام، که تقریبا از همه کشورهای اسلامی و از مسلمانانی که در کشورهای دیگر بستر می‌برند، علمای بزرگ و سرشناس، نهادها، مراکز اسلامی و جامعه‌ها اعضای این هیئت هستند، به شمول عده‌ای از شخصیت‌های علمی افغانستان که نیز عضویت این اتحاد را دارند. در رأس این هیئت دکتر علی القرداغی که سکرتر جنرال یا دبیر کل این نهاد علمایی هست قرار دارد و در ترکیب هیئت علمای سرشناس و مهمی از کشورهای مختلف اسلامی حضور دارند. هدف هیئت این است که با مسئولین حکومت سرپرست ملاقات بکنند و همچنان با علمای افغانستان تبادل نظر بکنند، در بعضی موارد بعضی از مشوره های لازم را ارائه بکنند و همچنان بعضی ملاحظاتی که دارند به ارتباط بعضی قضایا آن را مطرح بکنند با حکومت زمامداران حکومت سرپرست و اعتمادا به قضیه مکاتب دختران و بازگشایی پانتون ها و قضایی از این قبیله که مسائل مهم هستند برای افغانستان. و همچنان هیئت تلاش خواهد کرد تا دیدگاههای مسئولین از امارت اسلامی را بشنوند. من امیدوار هستم که نه تنها این هیئت با مسئولین محترم حکومت سرپرست و علمایی که در کابل هستند ملاقات بکنند، چی علمایی که در عضویت امارت اسلامی را دارند و چی هم علمای دیگری که اعضای امارت اسلامی نیستند اما و نهادها و شخصیت‌های علمی هستند. امیدوار هستم که امارت اسلامی و میمانداران زمینه‌های ملاقات را برای همه فراهم کنند. بسیار مهم این است که من پیشنهاد می‌کنم به زمینه سفر هیئت اکبر به قندهار مساعد شود تا با محترم مولوی هبت الله اخوندزاده رهبر محترم امارت اسلامی افغانستان هم ملاقات شود و تبادل نظر شود. من گمان میکنم که اگر این هیئت انتباع خوب و برداشت خوب از افغانستان پس بگردن، انشاءالله تاثیرات بسیار مثبت خواهد داشت. امیدوار هستیم که مسئولین محترم امارت اسلامی علما این دیدگاه های حیات را این علما را که فرصت بسیار بزرگ برای افغانستان بشنوند، انشاءالله و تعالی با آن جواب مثبت بگویند و دیدگاه های خود را نیز به ایشان منتقل بکنند. من گمان میکنم که حضور این حیات در افغانستان بسیار مهم است، بسیار مفید است. امیدوار هستیم که انشاءالله یعنی ما بتوانیم از این فرصت استفاده خوب را در جهت خیر افغانستان و ارتباط افغانستان با راحت با حکومت های جهان اسلام داشته باشیم. برای این حیات بسیار افراد مناسب و مهم است. این سفر باید جدی گرفته شود. من امیدوار هستم که این بار این هیئت این هیئت بلندپایه بتواند با مقام رهبری محترم امارت اسلامی در قندهار ملاقات بکند و من امیدوار هستم که حکومت سرپرست علمای محترم این هیئت را باید در اشارت متوجه باشند که این یک فرصت بسیار بزرگ برای افغانستان و حکومت افغانستان. اتحاد جهانی علمای مسلمان، اتحاد العالمی علمای مسلمین همیشه دید مثبت به قضای جهان اسلام افغانستان داشته، همیشه با دیدی مثبت. امروز هم آقای دکتر علی قرداغی در میدان هوایی یعنی صحبت های خود گفتند با دیدی بسیار مثبت و کلمات بسیار خوب گفتند. بنام از من این است که امیدوار هستیم که این فرصت استفاده بهینه صورت بگیرد و این امارت اسلامی باید درک بکند که این هیئت هیئت بلندپایه است، بسیار مفید است برای افغانستان. و طبعا من و این تنها کار هیئت این اتحاد لابیگری نیست، یعنی قضیه لابیگری. این هیئت میخواد که گواهی خود را منتقل بسازد علمی به حکومت افغانستان. قضیه تعلیم دختران، تحصیل دختران در افغانستان، قضیه کار زنان در افغانستان، همچنان قضایای دیگری از این قبیل چیزهایی است که اتحاد جهانی علمای مسلمان این را با عضو مسئولین یقینا در میان خواهند گذاشت. به جایی که من اطلاع دارم خبر دادم این یعنی این صحبت‌ها خواهد بود. در جایی که من اطلاع دارم که این فیصله تصمیم حکومت سرپرست در افغانستان در مورد ممنوعیت تحصیل دختران سنف ششم به بالا و همچنان مسدود ساختن قراردادهای پوهنتونها برای دختران ممنوعیت مطلق کار زنان در افغانستان، این در این مورد اتحاد جامعه علمای مسلمان قبلا اعلامیه نیزاد از در این مورد نگرانی ها و گرانی ها دارد. برای اینکه یعنی از نظر شرعی یعنی بستن مکاتب برای دختران و همچنان پوهنتونها و طبعا نسبت دادن آن به اسلام و شریعت اسلامی طبعا این حرف درست نیست، یعنی موقف درست نیست. بنابراین اگر ملاحظات وجود دارد، مشکلات وجود دارد، اصلاحی در کار است، لایحه‌ای در کار است، طرزالعملی در کار است، اصلاحاتی در مورد تعلیم زنان و کار زنان در کار است، طبعا این باید روی دست گرفته شود. برای اینکه آنچه که در قبال قضیه زن به گونه مثال در افغانستان واقع می شود، این تنها منحصر به افغانستان نمی ماند، یعنی تعداد زیادی از مردم چی در داخل جهان اسلام و بیرون جهان اسلام این اعتبار را میگیرند که خدا نخواسته گویا اسلام و شریعت اسلامی مخالف تحصیل زنان است و تحصیل دختران است و این در پای اسلام نوشته شده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:17 است و ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در مشهد گفت ادعای طالبان مبنی بر کاهش کاشت خشخاش در افغانستان به هیچ وجه مورد قبول ما نیست. مؤمنی افزود افزایش تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان به شدت افزایش یافته و این یک زنگ خطر جدی هم برای ایران و هم برای تمام دنیا است. و ای گفت بنابر دستور ریاست جمهوری، سیاست راهبردی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران مبنی بر پیشگیری است. تقوی فرمانده انتظامی خراسان رضوی هم در اجلاسه گفت بیش از 18.5 تن مواد مخدر در سال گذشته در این ولایت کشف و ضبط شد و ای گفت کاشت خشخاش هم در افغانستان افزایش 4 برابری داره که باید به شدت روی این موضوع متمرکز باشیم. در پایان این نشست ضمن قدردانی از اقدامات صالحی، علی زندی به عنوان دبیر کل جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی معرفی شد. مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در بدخشان میگن که بنابر نگرانی‌های خلق شده مبنی بر افزایش قطع جنگلات از سوی مردم و نابودی چراگاه‌ها، تصمیم گرفتن که برای احیای مجدد جنگلات و تقویت آن 300 هکتار زمین را در ولسوالی خاش این ولایت حفاظت بکند. شماری از باشندگان که در اطراف این چراگاه‌ها قرار دارند میگن که قطع بی‌رویه جنگلات توسط برخی از افراد زمین‌های اطراف اونا را خالی کرده و زمینه سرازیر شدن سیلاب‌ها را مساعد ساخته. با گفته مسئولان در بدخشان این ولایت بنابر جغرافیای کوهستانی که داره بیشتر آسیب پذیر است و هر از گاهی به دلیل قطع شدن جنگلات گواه سرازیر شدن سیلاب ها می باشد، موردی که اکنون مردم بر مهم بودن آن پی بردند. در همین خصوص همکارم سمیع خاوری از تخار گزارش فرستادم.
حکومت محلی در ولایت بدخشان افغانستان به منظور احیای مجدد و تقویت جنگلات در این ولایت صدها جریب زمین را حفاظت کرده است. مسئولان در ریاست زراعت بدخشان میگویند بنابر نگرانی های خلق شده مبنی بر افزایش قطع جنگلات از سوی مردم و نابودی چراگاه ها، تصمیم گرفتند برای احیای مجدد جنگلات و تقویت آن بیش از 300 هکتار زمین را در ولسوالی خاش این ولایت حفاظت کنند. روح الله نوری امین منابع طبیعی ریاست زراعت بدخشان میگوید برای ترویج حفظ جنگلات و فرهنگ سازی آن در میان مردم پروژه را به هزینه بیش از 600 هزار افغانی زیر کار گرفتند که با تطبیق آن در کنار حفظ صدها هکتار زمین برای رشد جنگلات صدها تن نیز مشغول کار خواهند شد.
به خاطر ترویج نگهداری علفچرها ریاست زراعت به هزینه 603000 افغانی یک بودجه تقویت علفچرها یعنی احیای مجدد علفچرها را در اولسوالی خوش ایجاد نمود که در این برنامه ما یک قبض خاکی به خاطر تقویت آبای زیرزمینی با طول 40 عرض 30 متر و عمق 150 سانتی مطابق پلان تطبیق نمودیم.
نثار احمد ماهر مدیر تنظیم علفچرها در ریاست زراعت بدخشان میگوید با حفظ هزاران هکتار زمین علفچرهای تخریب شده دوباره احیا میگردد و نگرانی دامداران این ولایت در سالهای بعد مرفوع خواهد شد. با گفته مدیر علفچرهای ریاست زراعت بدخشان با تطبیق این پروژه علاوه بر رفع نگرانی دامداران این ولایت از نبود چراگاه نیز از سرازیر شدن سیلابها جلوگیری صورت خواهد گرفت.
در حدود بیشتر از 300 هکتار زمین در جا خراب شده بخاطر که در آینده از این بتوانن مالداران ما استفاده بکنن و علفچرهای تخریب شده دوباره احیا گردد. فعالیت دومی که در اینجا اجرا شده فعالیت های گابیونه های ماست، چکدم های ماست که ما اینجا چکدم ساختیم با تعداد 144 متر مکعب چکدم اینجا ساخته شده تا جلوگیری از سیلاب ها صورت بگیره.
شماری از باشندگان که در اطراف این چراگاه قرار دارند میگویند قطع بیروی جنگلات توسط برخی از افراد زمین های اطراف آن را خالی کرده و زمینی سرازیر شدن سیلاب ها را مساعد ساخته است. با گفته این باشندگان مردم محل در سالیان گذشته از این حیث آسیب دیده اند و اکنون با تطبیق این پروژه نگرانیشان کماکان مرفوع شده است.
دی سابق ما بسیار زیر تهدید بودیم دی. حتی یک کمپی را بود این همین موقعیت تا اوجا سیل برد که ما ایده میامو بردیم. ما قبلا همین قرخ کرده بودیم که بسیار فایده شدیدیم. بازم از ریاست زراعت تشکری میکنیم که این پروگرام را بایج آورد.
شماری از باشندگان محل که با استفاده از تطبیق این پروژه مشغول کار شده اند ضمن خرسندی از حکومت میگویند دیگر نگران آینده مواشیشان مبنی بر نبود علوفه نیستند.
تقریبا 1000 نفر کار کردند تا ذخیره خاکی را هم جور کردن اینجا تا چکدنایش که چند کاروباری مردم هم یک کمی درست شد پرداداری شد و در ضمن از او همین منطقه را که شما میبینید بسیار در حساب سیلاب گفتم پیشترم که آسیب پذیر بوده و دیگه جلبگیری کردن.
قطع بیروی جنگلات و شکستن علفچرها در بخش های از ولایت بدخشان سبب شده است تا باشندگان آن تا سالیان پسین پیوسته قربانی بدهند. با گفته مسئولان در بدخشان این ولایت بنابر جغرافیای کوهستانی که دارد بیشتر آسیب پذیر است و هر ازگاه به دلیل قطع شدن جنگلات گواهی سرازیر شدن سیلاب ها می باشد. موردی که اکنون مردم بر مهم بودن آن پی بردند و دارند آهسته آهسته برای احیای مجدد جنگلات کار را آغاز کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
خب این هم گزارش همکارم سمی خاوری بود از بدخشان که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. خب در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
به زمان پخش برنامه جهان رنگ رسیدیم. از علاقمندان به این برنامه دعوت می شود با مدت 5 دقیقه شنونده باشند.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. عمریست ناز دیده تر می کشیم ما، از عشق انتظار گوهر می کشیم ما. تسخیر حسن در خور حیرت نگاهی است، سیدی عجب به دام نظر می کشیم ما. دامن کشان ز ناز به هر سو نظر کنی، چون سایه زیر پای تو سر می کشیم ما. از خلق اگر کناره گرفتیم مفت ماست، زورق ز موج خیز خطر می کشیم ما. پروازها سری نکشید از شکست بال، امروز ناله هم ته پر می کشیم ما. ای چرخ، پاس آه دل خسته لازم است، این رشته را ز پای گوهر می کشیم ما. عمریست در عدم کده وضع خاموشی، از ناله انتقام اثر می کشیم ما. همچون نفس بنای جهان بر تردد است، در منزلیم و رنج سفر می کشیم ما. فرصت کفیل آن همه شوخی نمی شود، آینه‌ای بر روی شرر می کشیم ما. بیدل، به جرم آن که چو آینه ساده ایم، خاکستر است آن چه بسر می کشیم ما.
عرض سلام خدمت دوستان عزیز. بیدل، به جرم آن که چو آینه ساده ایم، خاکستر است آنچه به سر می کشیم ما. اشاره به چی داره؟ اشاره به این داره که آینه ها را گاهی به وسیله خاکستر صیقل می دادن. آینه ها در قدیم عمدتا فلزی بوده و آینه فلزی طبیعتا بعد از مدت زنگ می زده و بعد به وسیله خاکستر این آینه را جلا می دادن و بعد اون موقع تصویر شخص در داخل او دیده می شده. میگه که ما هم از بس مثل آینه ساده هستیم، چون آینه خاصیتی داره که هر تصویری در او بیفته همون رو منعکس میکنه. آدم های ساده هم همینطور هستن، هر چیزی که بشنون همون رو بازگو میکنن، پیچیدگی ندارن. میگه ما هم مثل آینه ساده هستیم، ولی به جرم همین سادگی همیشه خاکستر به سر ما کشیده میشه، یعنی همیشه در خاری و خفت و زحمت و رنج مبتلا است. و یک بیت بسیار زیبای دیگر هم داره این غزل: همچون نفس بنای جهان بر تردد است، در منزلیم و رنج سفر می کشیم ما. میگه انسان آرامش نداره حتی اگر در منزل باشه، مثل نفس. نفس ما از سینه میای بیرون، دوباره میره داخل، میای بیرون، دوباره میره داخل، یعنی همیشه در حال تردد است. و ما هم در حالی که در منزل هستیم همچنان رنج سفر رو می کشیم. همچون نفس بنای جهان بر تردد است، در منزلیم و رنج سفر می کشیم ما. خدا حافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و غزل دیگر از بیدل.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام دوباره حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با هیئت علمای کشورهای اسلامی تصریح کرد که پایان درد و رنج مردم فلسطین نیاز به وحدت امت اسلامی دارد. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این دیدار گفت که نظام کنونی افغانستان از علما تشکیل شده و قدردان تلاش‌های علمای جهان اسلام است. و افسود ملت مظلوم فلسطین در طول تاریخ همانند افغان‌ها با درد و رنج مواجه شده و به خاطر برون رفت از این وضعیت نیاز جدی به وحدت و اتحاد امت اسلامی است. و تأکید کرد تنها علما هستند که می‌توانند این مسئولیت سنگین را انجام دهند. گفتنی است که این هیئت پیش از این با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله و شمار دیگری از مقام‌های طالبان نیز دیدارهایی داشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان وضعیت پناهجویان اخراجی افغان از پاکستان در آستانه فصل سرما را نگران کننده دانست. بر اساس آمارهای منتشر شده در یک ماه گذشته بیش از 400,000 پناهجوی افغان از پاکستان به کشورشان اخراج شدند و این روند همچنان ادامه دارد. کارولین گلوک سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارش اظهار داشت که بسیاری از پناهجویان اخراجی افغان در شرایط و وضعیت بسیار بدی از پاکستان به افغانستان اخراج می شوند. گلوک افزود که بسیاری از این پناهجویان در پاکستان متولد شدند و برای نخستین بار است که به افغانستان می آیند، در حالی که تنها اجازه یافتند تا لوازم اندکی با خود بیاورند. این مقام سازمان ملل اظهار داشت بزرگترین نگرانی ما فرارسیدن زمستان است. در بیشتر موارد خانواده های بازگشته به افغانستان خانه، سرپناه و کار ندارند. رسانه ها گزارش دادند که دولت موقت پاکستان مشکلات بسیاری را در مسیر افغان ها ایجاد کرده است. روز گذشته نیز مقام های مرزی این کشور به بیماران افغان اجازه ورود به این کشور را ندادند. اخراج پناهجویان افغان از پاکستان با محکومیت‌های گسترده روبرو شده، اما دولت موقت این کشور توجهی به اعتراض‌های داخلی و محکومیت‌های بین‌المللی ندارد. وزیر داخلی حکومت طالبان در دیدار با رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما حمایت جامعه جهانی از تلاش‌های کابل برای کنترل جنایتکاران مسلح را خواستار شد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان روز شنبه در دیدار با روزا اوتونبایوا رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفت که حکومت کابل در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم عملکرد مناسبی داشته و جامعه جهانی باید از تلاش‌های کابل در این زمینه حمایت کند. وزیر داخلی حکومت طالبان افسود صلح بین‌المللی مانند صلح و ثبات افغانستان برای کابل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حکومت طالبان اقدامات لازم را برای رفتار درست و صادقانه با همسایگان خود انجام داده است. حقانی تاکید کرد نباید مشکلات و کاستی‌های گذشته را به کابل پیوند داد و همچنین مسائل داخلی کشورهای همسایه نباید برای مهاجرین افغان مقیم خارج از کشور مشکل ایجاد کند. روزا اوتونبایوا رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هم در این دیدار گفت در دیدارهایی که با نمایندگان کشورهای مختلف داشته همه آنها موافق بودند برای مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان علاوه بر آموزش حرفه‌ای باید تسهیلات لازم برای معیشت جایگزین در اختیار کشاورزان افغان قرار گیرد. وی با اشاره به مسئله اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه گفت که این روند مشکلات زیادی را برای مهاجران ایجاد کرده است و یوناما در صدد رفع این مشکلات است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرده که افغانستان یکی از کشورهایی است که آسیب شدید از تغییرات اقلیمی دیده است، اما کمترین مسئولیت را در بروز اثرات آن دارد. اوچا امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که افغانستان 0.8% گازهای گلخانه جهان را تولید میکند. این نهاد نوشته است ما باید برای راه حل‌های عادلانه در مورد تغییرات اقلیمی متحد شویم و از کشورهایی که در خط مقدم آسیب پذیری از این تغییرات هستند حمایت کنیم. این در حالی است که روزا اوتونبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان طی سخنرانی در نشست سازمان ملل متحد پیرامون تغییرات اقلیمی در شهر دبی گفته که تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم افغانستان اثرات بدی به شمول بیماری‌ها، فقر، مهاجرت و آوارگی گذاشته است. دبی میزبان 28مین نشست سازمان ملل متحد در قبال اقلیم موسوم به کاپ 28 است. در این نشست افزون بر سایر موضوعات در مورد اثرات ناگوار تغییرات اقلیمی در افغانستان نیز بحث صورت گرفت. پس از انتشار گزارش سالانه آمریکا درباره تروریسم، سخنگوی طالبان فعال بودن عناصر القاعده و داعش در افغانستان را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد ادعای آمریکا درباره فعال بودن عناصر القاعده و داعش در افغانستان گفت افغانستان در 2 سال حکومت طالبان برای هیچ کشور تهدید نبوده است. مجاهد تصریح کرد که اظهار نگرانی از خاک افغانستان بجا نیست و تمام کشورها باید افغانستان را به عنوان منطقه امن بشناسند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا مدعی شده بود که عناصر القاعده و داعش و همچنان گروه‌های تروریستی منطقوی هنوز هم در افغانستان فعال باقی ماندند. در گزارش سالانه تروریسم وزارت خارجه ایالات متحده در مورد تروریسم جهانی که روز جمعه 10 قوس منتشر شده است، آمده که حمله‌های شاخه خراسان داعش در برابر غیر نظامیان در افغانستان همچنان ادامه دارد. بر بنیاد این گزارش، گروه‌های وابسته به القاعده همانند گروه القاعده در شبه قاره هند نیز وجود دارد، اما توانایی انجام حمله از افغانستان به غرب را ندارند. شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا اعلام کرده که برق وارداتی ازبکستان به 11 ولایت افغانستان برای یک روز 50% کاهش یافته است. این شرکت با نشر خبرنامه گفته که برای ترمیم تأسیسات برق ازبکستان، برق وارداتی شماری از ولایات کشور امروز کاهش خواهد یافت. در این خبرنامه آمده که میزان پرچاوی برق در پارک‌های صنعتی، سبستیشن‌های خلم و خنجان و در ولایات سمنگان، پروان، کاپیسا، پنشیر، ننگرهار، لغمان، غزنی، وردک، لوگر، پکتیا و خوست بیشتر خواهد بود. در تاریخ 2 قوس نیز به دلیل بازسازی تأسیسات برق ازبکستان، برق وارداتی از آن کشور به افغانستان برای 1 روز 50% کاهش یافته بود. افغانستان بیشترین برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان و ازبکستان وارد می‌کند. گفتنی است همساله با فرارسیدن فصل زمستان، مشکلات بیبرقی در ولایات مختلف افغانستان افزایش می‌یابد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در 2مین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی تاکید کرد که حمایت جمهوری اسلامی ایران از غزه و فلسطین طبق اصول قانون اساسی است. سید ابراهیم رئیسی امروز در 2مین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت که از اول انقلاب اسلامی حمایت از فلسطین مسئله اول انقلاب بود. و افسود تبعیض نژادی، قتل، کشتار، بی‌عدالتی و ظلم رژیم صهیونیستی و مظلومیت و اقتدار مردم فلسطین بر همگان روشن است و اجتماعات عظیم که در دنیا برگزار می‌شود به همین علت است. رئیس جمهور ایران تاکید کرد خون مطهر کودکان فلسطینی شرایط را بر همگان آشکار کرد. دست انتقام الهی از قتل 6000 کودک که ظالمانه به شهادت رسیدند بیرون خواهد آمد و به حکومت ظالمانه و جعلی صهیونیستی خاتمه خواهد داد. رئیسی همچنین مبتنی بودن تمام نهادها، سازمانها و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی ایران بر رأی مردم را از افتخارات این نظام دانست و تاکید کرد که در ایران رأی مردم یک امر تشریفاتی و سیاسی نیست. و رئیس دفتر اطلاع رسانی حماس از شهادت بیش از 700 فلسطینی در 24 ساعت گذشته خبر داد. سلامه معروف رئیس دفتر اطلاع رسانی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت در 24 ساعت گذشته در حملات سنگین هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی بیش از 700 نفر در غزه به شهادت رسیدند. سلامه معروف افزود که بیش از 1,500,000 نفر تاکنون در غزه آواره شدند و هیچ جای امنی برخلاف ادعای رژیم صهیونیستی در غزه وجود ندارد. رئیس دفتر اطلاع رسانی حماس تصریح کرد صهیونیست‌ها در جای جای غزه دست به جنایت می‌زنند و هیچ منطقه‌ای از حملات اشغالگران در امان نیست. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع خدمت به همسر.
سلام کرد شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
وظایف مشترک زن و مرد رو میگم: یکی اظهار محبت، دوم معاشرت زیبا، سوم همکاری. این خیلی مهمه که ما تو خونه هم مرد هم زن، من دو تا حدیث میخونم هر دوش رو هم آقایون گوش بدن هم خانوما، نه اینکه یکی یکی گوش بدن که بی اثر باشه. دقت بفرمایید، رسول خدا فرمود یا علی لا یخدم العیال الا صدیق او شهید، خدمت نمیکنه به زنش مگر کسی که یا شهید، ثواب شهید میبره، یا ثواب صدیق. کسی که به عیالش خدمت کنه ثواب صدیق. میدونید صدیق کیه دیگه؟ صدیق حضرت یوسف بوده. صدیق چون حدیث داریم صدیقون حضرت یوسفه، صدیق امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. صدیق یعنی کسی که تصدیق کننده است. فرمود لا یخدم الرجل العیال، نگو آقا زن ذلیل میشیم خانم لوس میشه، نه. پیغمبر گرامی اسلام، اهل بیت ما، خود امیرالمومنین روایاتو ببینید تو خونه چقدر کمک میکرد به حضرت زهرا سلام الله علیها. لا یخدم الرجل العیال، مرد خدمت نمیکنه به زنش، کسی مردی، الا صدیق او شهید، مگر در حد صدیق و شهید. اینا روایات ماست. ما فکر کردیم ثواب فقط این صبح دعا ندبه، عصر دعای صمات، صبح دعای عهد، عصر عاشورا، این مجلس، اون مجلس، نماز جمعه. میگفت یه خانمی، میگفت آقای ما هر وقت دنبالش میگرد یا تو جمکرانه، یا تو حرم حضرت معصوم است، یا پا روزه است، یا زیارت عاشورا. خوبه، ولی هر چیزی یه حدی داره. اومد خدمت پیغمبر خدا یا خدمت امام صادق علیه السلام، یک کسی گفت آقا من خیلی میرم مسجد النبی، زنم ناراحت میشه، میگه یه خوردم تو خونه باش. حضرت فرمودن جلوس المرء عند عیاله، اگه بنشینی تو خونه بشه همسرت، همسرت رو راضی نگهداری، ثوابش از نماز تو مسجد پیامبر بالاتره. نمیخواد بگه مسجد نرو، نه. اونم نمیخوام بگم که بعضیا سال به 12 ماهم مسجد پیداشون میشه، نه دعای توسل، نه نماز جمعه، نه. هر چیز در حد اعتدال. آقا این حدیث رو برای شما خوندم، اما خانوما ببینید، فرمود ایما امرأتن، اینا همه روایت رسول خدا فرمود هر زنی که رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الی موضع، یه چیزی رو تو خونه شوهرش جا به جا کنه، آقا ظرفا رو میشویه تو جاش بذاره، فرش رو جا به جا میکنه، میز رو جا، بالاخره یه کاری انجام بده، غذا میاره، غذا میبره. فرمود زنی که تو خانه شوهرش کار انجام بده، چیزی جا به جا کنه، سبعت ایام، 7 روز، این حدیثه، سبعت ایام. در این روایت دارد که قلق الله انها سبعت ابواب نار، خداوند 7 در جهنم رو به روی اون میبند. خب اینا نگو خب والا 7 رو کمک میکنیم دیگه بقیهش نمیکنیم، نه، اینا مثاله، این مثاله، یعنی میخواد بگه حد اقلش اینه. و در یه روایت دیگه دارد زنی که به شوهرش خدمت کنه، مخصوصا آقایونی که حالا سنشون بالا میره، گاهی بیمار میشن، دارد نظر الله علیها، خدا به این زن نگاه میکنه، نظر الله علیها، خیلی عجیبه، خدا به هر کسی نگاه نمیکنه، خدا به شهدا نگاه میکنه، به انبیا نگاه میکنه، به صالحان نگاه میکنه. اینم سومین وظیفه، بحث همکاری، همدلی، با هم بودن. بلکه من برسم هم وظیفه های مشترک رو بگم، هم وظیفه های مختص. و بدانید عزیزان، ما تو زندگی اهل بیتمون همه قسمتاش باید الگو باشه. همین آقا امام حسین که همه شما بهش علاقه دارید و عرض میکنم پا مجلسش مینشینید و لباس سیاه به احترام عزاش میپوشید، نسبت به رباب همسرش ببینید چی میگه: انی احب دارن فیها رباب و سکینه، من خانه ای که رباب و سکینه درش باشن اون خانه رو دوست دارم. امام حسین میفرماید شما رجزای امام حسین گوش بدید روز عاشورا، انا حسین ابن علی آلیت ان لا انثنی احمی عیالات عبی، من حسینم، من پسر امیر المؤمنینم، من زیر بار زور نمیرم، من از خانوادم حمایت میکنم. وقتی هم که تو گودی قتلگاه افتاد مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه رو صدا زد، نفرمود پاشید ببینید حسین تیر خورده پیشانیش شکسته، نه، فرمود یا مسلم ابن عقیل یا هانی ابن عروه، یکی یکی صدا زد یا ابطال الصفا، چه کار داره حسین با اینها؟ فرمود قوموا عن نومتكم ايها الكرام فدفعوا عن حرم رسول الله التقاة. فرمود پاشید جلو حمله دشمنو به زن و بچه من بگیرید، یعنی نگران زن و بچه است. ادفعوا عن حرم رسول الله التقاة. خب اونا که شهید شده بودن پاسخی نیامد، صدا رو عوض کرد، رو کرد به لشکر دشمن. اول به این شهدا فرمود، بعد رو کرد که به لشکر دشمن، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، پیروان ابو سفیان، من با شما می جنگم، شما با من می جنگید. و النساء لیس علیهن جناح، زنا گناهی ندارن، برگردید. یعنی در گودی قتلگاه هم نگران خانوادشه، نگران همسر و بچه هاشه. این نکته مهمی است که ما فقط از زندگی امام حسین ابعاد خاصیشو نگیم.
سپاس و تشکر از همراهیتان با رادیو دریم. در بخش نشرات نیمروزی برنامه متنوعی تقدیم شد. رضایت خاطر شما هدف خدمتگزارانتان در رادیو دریم می باشد. در پناه ایزد منان باشین. شب خوش و آرامی برای شما آرزومند هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
چشمه